صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان جایزه روزنامه‌نگار شجاع زن را در سال 2013 به سه روزنامه‌نگار به نام‌های نجیب ایوبی از افغانستان، نور کلز از سوریه و بوفا فورن از کامبوج می‌دهد. این بنیاد که مقر آن در واشنگتن است، هر ساله این جایزه را به سه زن برگزیده از بین تعداد زیادی از نامزدهای این جایزه اعطا می‌کند. این بنیاد در بیانیه اعلام کرده که این سه نفر را به دلیل شجاعتشان برای کار در محیط‌های پرخطر و تهدیدکننده به عنوان برندگان جایزه امسال برگزیده است. شیرین عبادی، بنیانگذار مرکز حامیان حقوق بشر، از برگزاری همایش بررسی عملکرد و نتیجه حاصل از 34 سال جنبش فمینیستی ایران به عنوان اولین اقدام این مرکز خبر داد.
اولین برنامه ما نشست تخصصی بررسی عملکرد و نتایج جنبش فمینیستی در 34 سال گذشته است که با همکاری دانشگاه لندن سوآس در اول جون برگزار میشه که و در آن تعدادی از مشهورترین فعالین حقوق زن شرکت دارند. به طور مرتب هر 6 ماه یک بار یک سمینار در یکی از موضوعات مختلف مربوط به جنبش فمینیستی و رابطه جنبش فمینیستی با روند دموکراسی‌خواهی در ایران برگزار خواهد شد و هر کدام از این سمینارها در یکی از دانشگاه‌های اروپایی خواهد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اعلام کرد که سقوط جمعیتی کشور را یک موزل امنیتی می‌داند. کبرا خزلی گفته است که قرار است در یک اقدام خانه به خانه فرهنگ فرزندآوری در ایران ترویج شود و از خانواده‌ها خواسته شود تا حداقل 5 فرزند داشته باشند. اما خبر آنلاین گزارش داده که حداقل درآمد ماهانه خانواده‌ای با 5 فرزند باید 2,200,000 تومان باشد تا آنها بتوانند در خط فقر زندگی کنند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روز چهارشنبه که ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده تا روز شنبه که مهلت تموم شد، با اینکه تعداد اندکی زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و مدارک خودشون را ارائه دادند، اما لااقل رسانه‌ها در ایران نشون دادند که هیچ یک از اونها را به عنوان نامزدی جدی نگاه نمی‌کنند. آسیه امینی، فعال جنبش زنان ساکن نروژ، میگوید
بودن چند کاندیدای زن از نظر من جز مدل شدن برای فشن ریاست جمهوری بیشتر نیست. از نظر من اون چیزی که سزاوار نیست که زنان کاندیدا بشن زنان نیستن، بلکه جامعه ای هست که سزاواری پذیرش یک رئیس جمهور زن رو نداره. شما در پست‌های خیلی کمتر از ریاست جمهوری نگاه بکنید، یک زن مدیر اگر قرار باشه در بالاترین پست مدیریتی یک سازمان قرار بگیره، تمام اعضا و جواهر اون ارگان شروع میکنن به قضاوت و پیشتاوری در موردش. بنابراین این ارگان و این جامعه و این سرزمین ما هست که باید تربیت بشه برای داشتن یک مدیر زن، وگرنه ما زنانی رو داریم که خیلی هم لایق هستن، تحصیلات خوب دارن، پس زمینه های مدیریتی خوب دارن، مثل همه آدم های دیگهی که در این جامعه دارن زندگی میکنن و پله های ترقی رو یکی یکی طی میکنن. فرقی بین زن و مرد نیست. اون چیزی که باید توانایی پذیرش مدیریت زنان رو داشته باشه جامعه هست که سزاوارش نیست الان.
حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، معتقده که نه حکومت ایران زنان رو به عنوان رجل سیاسی میشناسه و نه بخش عمده ای از مردم اونها رو به عنوان رجل سیاسی باور کردند. غازیان در مورد نگاه حکومت به زنان میگوید
ریشه این ماجرا برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از درون یک انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برآمده و بعد این ایدئولوژی سنت گرایانه تر و بنیاد گرایانه تر شده. در این ایدئولوژی یک نوع جهان نگری است که توی اون جهان نگری زن انسان درجه دو و در خدمت مرده و چون درجه دو هست باید تابع انسان درجه یک باشه که همون مرد هست. حالا چه در عرصه خصوصی باشه، در قالب اتاق خواب، یعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که باید تمکین کنه، چه در عرصه عمومی باشه در قالب دولت، یعنی در مقام تصمیم گیری که باید از تصمیم گیری دیگران که عبارت هستن از مردان پیروی بکنه. به همین دلیل که ریاست و تصمیم گیری کلن در این نوع جهان نگری از شؤون مرده، چه توی خونه، چه توی امامت نماز، چه توی قضاوت، چه در ریاست جامعه، چه در پیامبری و نبوت.
اما این دیدگاه بیش از 30 ساله که در ایران وجود داره، از همان زمانی که بحث رجل سیاسی با ظرافت و دوپهلویی ویژه‌ای هم روحانیون مخالف حضور زنان در عرصه سیاسی را آروم کرد و هم ایهام اون زنان پیشرو و تفکرات مدرن را ساکت نگه داشت، تفسیر واضح و روشنی از تعبیر این کلمه وجود نداشت. اما چرا در تمام این سالها هیچ تفسیر روشنگری در این مورد مطرح نشده؟ حسین غازیان معتقده که فعال شدن جنبش زنانه که سبب شده مطالبه ای تحت عنوان تفسیر رجل سیاسی مطرح بشه. او در مورد دلیل فرار حکومت از تفسیر این عنوان در سالهای گذشته میگوید:
اونا باید دلیلی میداشتن برای اینکه اجازه بدن که زنا وارد این عرصه بشن. یعنی خب اول از لحاظ عنصر ایدئولوژیک یا دینی با موانعی روبرو بودن که بخوان این رو تفسیری ازش بکنن که زنان رو هم شامل بشه. به علاوه از دیدگاه سیاسی هم شاید ضرورتی نداشت یا شاید مضر بود، برای اینکه این راه رو باز میکرد برای حضور زنان در عرصه عمومی و ورود اونها در عرصه عمومی نقشه این عرصه رو عوض میکرد و ممکن بود از اون نوع اهدافی که براش در ذهن گردانندگان جامعه باشه فاصله بگیره. به علاوه این که خب اگر فرض رو برای این هم بذاریم که مردها در این زمینه نفعی دارن، دلیل نداشت برای این که برای خودشون رقیب جدیدی بتراشن.
با این همه در سالهای گذشته حضور معاون زن برای رئیس جمهوری به عنوان امری پذیرفته شده تلقی شد و اولین وزیر زن هم به کابینه دولت دهم راه پیدا کرد. اما وقتی پای کاندیداهای ریاست جمهوری به میان میاد، لااقل رسانه‌های ایران جز انتشار چند عکس واکنش دیگری نشون نمیدن. چرا هنوز مردم از پذیرفتن زنان به عنوان رجل سیاسی سر باز می‌زنند؟ حسین غازیان پاسخ دادن به این سوال رو دشوار می‌دونه.
آخرین اطلاعاتی که من در این زمینه دارم برمیگرده به پژوهشی که در اوایل دهه 80 انجام شده و اتفاقا از مردم همین سوال شده. برای مناسب مختلف ازشون پرسیده شده که آیا زنان رو قابل می‌دونید یا نه، من جمله برای ریاست جمهوری. خب در مورد ریاست جمهوری شاید تقریبا چیزی حدود 1/3 افراد جامعه معتقد هستند که زنان مناسب هستند برای ریاست جمهوری و موافق هستند و 2/3 یا مردد هستند یا مخالف. خود این گواهی نستش که هنوز در جامعه این باور پدید نیومده که زنان برای این موضوع آماده هستند.
آذر منصوری، معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، در یادداشتی که پنجشنبه گذشته در روزنامه آرمان منتشر شد، نوشت که درصد حضور زنان در شوراها و پارلمان هم رو به کاهشه و این باعث کاهش زمینه رأی‌آوری زنان میشه. او پیشنهاد کرده که بهتره زنانی که در خودشون توانایی میبینن با اعتماد به نفس بیشتری وارد مشارکت سیاسی بشن و خودشون رو در معرض رأی مردم قرار بدن. آسیه یمینی در مورد این تحلیل آذر منصوری اینطور نظر میده:
دقیقاً این چیزی که خانم منصوری دارن میگن نتیجه گام به گام مبارزه برای حضور زنان در عرصه‌های عمومی کشور هست که دولت آقای احمدی نژاد در بالاترین حد مبارزه برای حضور زنان نهایت تلاش خودشون رو کردن، از قانون گرفته تا مقررات اجرایی تا سیستمی که برای اشتغال زنان در نظر گرفتن تا ورود اونها به دانشگاه‌ها و سیستم اجتماعی کنترلی شدیدی که زنان رو به اونجایی میرسونه که ترجیح میدن توی خونه بمونن تا برن در خیابان حضور پیدا بکنن. نتیجه اون همین کاهش در حضور عرصه سیاسی هم هست که خانم آذر منصوری به درستی بهش اشاره کردن. در واقع ما باید در کنار اون جامعه ای که به نظر من سزاواری داشتن مدیر زن رو هنوز نداره و باید تربیت بشه، در کنارش باید یک دولت تربیت شده رو هم پیش بینی بکنه.
اینکه مردان زنان رو برای تکیه زدن به مسندی مناسب ندونند اما زنان خود در پی دست یافتن به مسند باشن، موقعیتی مناقشه برانگیزه، موقعیتی که حسین غازیان اتفاقا اون رو مثبت ارزیابی میکنه.
ممکنه این رو البته به نفع زنانه بخوایم تعبیر و تفسیر کنیم، ولی از اون طرف دیگه هم نشان دهنده خودآگاهی زنانه هست، یعنی خودآگاهی جنسیتی، و از طرف دیگه نشون دهنده رشد باورپذیری نسبت به این نوع از جنسیت در جامعه. هر دو اینا نکات مثبتی است و جهت‌های آینده رو نشون میده.
این دوره از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم مانند همه 11 دوره پیش از این بدون مطرح شدن نام زنی به عنوان کاندیدایی مطرح از سوی گروه‌های سیاسی و بدون اعتراضی در مورد تعبیر مردانه از رجل سیاسی گذشت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.